بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، آلت الریاسه، سعت الصدر، وسیله ریاست، سعی صدر و تحمل بسیار هست، چه ریاست معنوی چه ریاست مادی. قله این سعی صدر پیامبر و امامان سلام الله علیهم اجمعین هستند. وقاحت رو خوارج از حد گذروندند، امیر المؤمنینم سعی صدر را به اوج رسوند، فریاد میزد که لا حکم الا لله ولو کره المشرکون، تعریض به مولا علی. مردم سرشون رو این طرف کردن ببینن چیه که اینجور جسارت میکنه. گفت لا حکم الا لله ولو کره المتلفتون، تعریض به مردم. برای بار سوم گفت لا حکم الا لله ولو کره ابوالحسن. مولا علی فرمود ان ابوالحسن لا یکره ان یکون الحکم لله. ابوالحسن کراهت ندارد که حکم مخصوص خدا باشد. بعد فرمود حکم الله انتظر فیکم، منم منتظر حکم خدا در رابطه با شما هستم. این سعی صدر رو فقط در معصومین و عرض می کنم امامانمون سلام الله علیهم اجمعین می توان جست و پیدا کرد. کلمه قصار 176. خب سخن پیرامون این بود که بایع و مشتری در بیع معاتات کیست؟ گفته شد که هنا صورون، برخی از صورش هیچ ابهامی نداره. اون کس که کالا میدهد بایه است، آن کس که پول میدهد مشتری است. و ذالک واضح لا ریب فیه. صورت ثانیه، البته صورت اول استثنایی هم دارد که اون استثناء این است که کسی پول بفروشه، که ما گفتیم پول هم بفروشه با یه از مشتری مشخصه، با یه دلار غیر مشتری دلار هست. صورت دوم که سه صورت داشت این بود که عوضان کالا باشند. سه صورتش هم این بود که یک صورت این که احد المالین رو تقویم کنند و بگند که این سه کیلو گندم میارزه به 15,000 تومان. اینجا مشتری آن است که این تقویم شده را می‌پردازد. صورت وجه دوم، صورت دوم این است که هر دو را تقویم کنند. وجه سوم این است که هیچ کدوم رو تقویم نکنند. تبادل کالا به کالا باشد. در این دو صورت که هر دو را تقویم کنند یا هیچ کدوم را تقویم نکنند، چهار احتمال بود. احتمال اول این که گفته شود که هر دو می توانند بایع و مشتری باشند، هر کدام از متعامله بایع هستند و هر کدام مشتری. احتمال دوم این که بگیم هر که اول کالا میدهد بایع است چون موجب است و هر که میگیرد مشتری است چون قابل هست. احتمال سوم آن که در اینجا بگیم مصالحه معاتاتیه شکل گرفته. احتمال چهارم بگیم این معامله مستقلی است که وفاء بهش واجبه، چون فاصله افتاد تکرار هم افتاد برای اینکه معلوم بشه حرف گذشته چه بوده. اما حرف امروزی را که محضرتون تقدیم میکنیم این حقیقت است که بی دو رکن داره. تملیک و تملک. کسی که تملیک می کند بایه است. کسی که تملک می کند مشتری است. در بیع و شراء لفظی روشن هست. در بیع و شراء عملی خوب صوری داره. یک صورتش همون بود که به وضوح بیان شد، احد العوضین کالا باشد و دیگری نقد. خب پر واضح است که صاحب کالا می شود بایه و صاحب نقد می شود مشتری. صورت دوم این است که هر دو عوض نقد باشه. معاملت و صرف، یا هر دو عوض کالا باشه. اینجا ما اینطوری ارزیابی میکنیم که هدف متعاملین چیست؟ به خاطر این که دو هدف در اینجا هست. یک هدف این است که طرف میخواد مالیت مالش رو حفظ کنه، در ضمن هر متاعی که شد. عرض می کنم میخواد ربح تحصیل کنه، میخواد منفعت تحصیل کنه. این چیست؟
بایه.
احسنتم، این بایه است که برای او حفظ مالیت مهم است. برای او این مهمه و میخواد به سود برسه. این باید از اول بشر تا کنون آدم این چنینی فروشنده بوده. دو، هدف دوم رفع حاجت. این مشتری است. چون ما سر و کارمون کتاب فروشی هست، کتاب فروش دنبال تحصیل ربح و میخواد مالیتش رو حفظ کنه. صحبت حاجت نیست. اما من مشتری هستم که ازش میپرسم که این کتاب رو داری یا این کتاب رو نداری.
در معامله های خورده یه دلال یه تاجر یعنی این جنس ها شروع میخواد بفروشه که بتونه جنس جدید مقوله هر بخره بازار رو دوباره پر بکنه. این رفع حاجت هم نسبت به بایم از اون جهت صحیح.
حاجت بالمعنى العام همه هستند. حاجت بالمعنى الخاص فقط مال مشتری است. این حاجت که شما میگه همه کل من بله فلکان یطلب سیدن، انما الاختلاف فی الشبکات. پس این حاجت بالمعنى الاخص. عرض کنم که این به اصطلاح صورت دوم که مشخصه کی دنبال ربح، کی دنبال رفع حاجت. سه، اونجا که غرض متعاملین هر دو حفظ مالیت ماله و هر دو میخوان رفع حاجت کنند، اینجا به کی بگیم بایه و به کی بگیم مشتری؟ خب چهار احتمال هست، دوبارم تکرار کردیم، در نقل ها هست. کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا قال امرا کرره ثلاثا، در نقل ها. ما ارزیابی میکنیم در دفعه سوم این سه قول را. ارزیابی اول این است که ما بیاییم و بگیم چه اشکال داره. هر دو بایع باشند و هر دو مشتری. اشکالش این هست که صدق بایع و مشتری بر یک کس درست نیست. چرا درست نیست؟ چون متباین هستند، بایع مملک است و مشتری متملک. مملک و متملک دو تا هستند و هما لا یجتمعان فی مورد واحد. یعنی چه جهتش رو میبینید باشه؟
همون جهتی که بایعه همون جهت هم مشتری
تباین چنین
دادن سالا.
وقتی دو هویتند، دو هویتند، بایه یک هویت داره، مشتری یک هویت، مملک یک هویت داره، متملک یک هویت داره.
مسلمان رو به تملیک
دیگر سرور من دوتا بودن رو که شما
دیگری رو به
تملیک خودش
در بیاره.
باریکالله. پس دو هویت هست
به جهتش
هرچه باشه. عرض می کنم که این اشکالش اینه، لکن جواب این است متباینین در امور تکوینی قابل جمع نیستند ولی در امور اعتباری قابل جمعند. مسئلتون در امر نکاح می تواند یک نفر هم وکیل زوج باشد، هم وکیل زوجه؟ بله، مشکل نداره. من جهت انه وکیل لزوجه می شود موجب یا قابل می شود موجب و از این جهت که وکیل زوج می شود قابل فعلاهازا به اعتبارین اشکال نداره.
اگه مثلا همین شخص همین بار مخواد بشه زوجه هم مخواد بشه
همین شخص
بازم در اعتبارت هم قابل جمع
میشه. من دارم حرف ایشان رو توجیه میکنم، ایشان الان داره باز یه چیز دیگه میگه. هازا من العجبی، من دارم حرف شما رو توجیه میکنم. و آدم فی ثانیت واحده که نظرش عوض نمیشه. فعلا هازا این امر اعتباری است. شما گفتی من جهت واحده، درسته؟ خب من دارم همین رو توجیه میکنم که من جهت میشود موجب و من جهت میشود قابل. بیع امام جلد یک صفحه 246 این اشکال رو مطرح کردند. مقید بودم که اسم امام راحل رو ببرم. عرض کنم که احتمال دوم این که بگوییم، منتها قبل از این که از این صورت اول بگذریم این رو عرض کنم که این نظر ثمرهش در حقیقت این است که ثمره این نظر این است که احکام مترتبه بر بایع یا مشتری بر اساس این نظر بار نیست. چرا؟ چون احکام مترتبه بر بایعی بار است که مشتری نباشد. احکام مترتبه بر مشتری بار است که عرض می کنم که بایع نباشد. این عبارت شیخ رو محضرتون بخوانم. عبارت شیخ در اینجا این است که نعم لا یترتب علیه ما احکام البایع ولل مشتری لانصرافهما فی ادله تلک الاحکام الی من اختص بصفت البیع تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. هنوز نگرفتید مطلب رو، دارید اشکال میکنید. دارم احکام مختص به بایع رو میگم. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه یعنی کسی که بایع صرف باشد، نه بایع و مشتری. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع ابواب خیار باب ده. نیز احکام مختص به مشتری هم در این صورت بار نمیشه. صاحب الحیوان المشترا بالخیار ثلاثة ایام، صاحب حیوانی که خریداری شده تا 3 روز خیار داره. این اختصاص به خریدار داره یا فروشنده؟ خریدار که مشتری. این احکام مختص بار نیست. عرض می کنم که به خاطر انصراف ادله این احکام به مختص، محضرتون عرض می کنم که مرحوم ایروانی گفته است این انصراف، انصراف بدوی است، نه انصراف حقی که انسان نتواند ازش بگذره. این ادعای مرحوم ایروانی است. خب بفرمایید. حالا
اصطلاح ایروانی دیگه وارد نیست. فرق اینه که مایه بایع داریم. خب احکام بیمون
این فرض شما همون انصراف. کی گفته؟
که مشترک باشه انصراف نمیگیره. مثل کسی که آقا میگیم آقا احکام نماز تمام برای حاضر قصد برای
آقای من
کسی که نمیدوند.
شما حرف آقای ایروانی رو قبول دارید یا ندارید؟ تا حدی نه. اصلا شما با این فرمایشتون تقویت کردید مرحوم آقای ایروانی رو. امروز نمیدونم چطور از چه ناحیه‌ای از خواب بیدار شدید، تقویت کردید مرحوم حرف مرحوم آقای ایروانی رو، یعنی پذیرفتید که کلمه بایع و کلمه مشتری اختصاصی نیست، حقیقت شرعیه هم نیست. کسی که بایع باشد و مشتری نباشد. کی گفته این فرمایش جناب ایروانی است؟ لکن جواب این بزرگ که انصافا فکور با عمر کم قبل از 50 سال از دنیا رفته و با این عمر کمشون کتابی که ایشان نوشتند از کتابهای محل رجوع فقها هست. ایشون میگه این انصراف، انصراف بدویست. عرف این رو انصراف حاقی میداند. چرا؟ چون عرف بایع و مشتری رو دو کس میداند. حقیقت شرعیه که اینها نیست، حقیقت عرفیه هست. احسنتم. عرف، عرف، عرف تقویت دارید میکنید حرفی رو که دارم میزنم. عرف این انصراف را حقی می داند و نظر شیخ را قبول داره که بایع و مشتری که میگن یعنی بایع به تنهایی، مشتری به تنهایی. این احتمال اول. احتمال دوم این است که من یعطی اولا بایع باشد، چون موجب برش صدق میکنه، و اون کسی که یأخذ ثانیاً او جناب مشتری هست. پس من یعطی اولا بایع اون و من یعطی ثانیا مشتری. قبول دارید؟
لازمه که موجب وجوب تقدم داره.
وجوب تقدم داره؟ کی گفته؟
قبول نمیتواند.
این چه حرفه؟ چرا نمیتواند؟ امر اعتباری؟
اون موقع
امر اعتباری میفهمم.
اون موقع نمیتواند دیگه مشتری.
امر اعتباری است. این امر اعتباری رو از کجا میگی؟ کدوم آیه گفته؟ کدوم روایت گفته؟ کدوم عرف گفته؟ این نقض داره. نقضش به بیع سلف و سلم هست. نقضش به بیع سلف و سلم هست. اینجا در بیع سلف اول پول داده میشه، خریدار اول پول میده، درسته؟ میاد به شالیزار و میگه کل این برنج ها رو من ازت میخرم، فرض کنید به کیلوی 20,000 تومان. او هم قبول میکنه. اینجا من یعطی اولا کیست؟ مشتریه دیگه، خریداره. پس این کلیت نداره که کل من یعطی اولا فهو والبایع و کل من یأخذ ثانیا فهو المشتری. این احتمال دوم. احتمال سوم این که این صلح معاتاتی باشه. گفتند که این روایت در حقیقت صلح معاتاتی رو بیان میکنه. یادداشت میفرمایید جلد 18 وسائل صفحه 445. کتاب الصلح باب 5 حدیث 1. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن العلاء. این علاء کیست؟ علاء ابن رزین است. سند جناب شیخ صدوق به علاء ابن رزین صحیح. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه. طعام انصراف به گندم داره، هر کدوم از اینها پیش دیگری گندم داره، البته اختصاصی در اینجا به گندم نیست. فقال کل واحد من همال صاحبه لک ما اندک ولی ما اندی. فقال لا بأس بذالک اذا ترازیا و تابت انفسهما. گفتن اشکال نداره اگر هر دو راضی بشن و با طیب نفس این کار رو انجام بدن. این اسمش مصالحه است. عرض میکنم خدمت شما که اصلا این رو ما از کانال بی بیرون ببریم، بگیم صلح معاتاتی است. سخن این است که ما صلح معاتاتی هم داریم یا نداریم؟ جواب این است که داریم، اما موضوع مصالحه اونجاست که تخاصم و نزاع باشه. روایت هم مال چنین جاییست، چون مظنه تخاصم هست و صورت محل بحث ما سخن این است که اصلا تخاصمی نیست. اصلا تخاصمی در کار نیست، نوعی بدوستونه. احتمال چهارم این است که این اصلا معاوضه مستقله، نه اسمشو بی میگذاریم نه اسمشو صلح میگذاریم، عقدون قراردادی است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ان شاء الله این رو هم خدمت شما با عرض معذرت چهارشنبه عرض می‌کنیم. فردا مسافرتی داریم، ان شاء الله چهارشنبه این نظریه را مورد بحث قرار می‌دهیم. و صلی الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.